أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیهات استصحاب بود. تنبیه اول راجع به اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب بود. امروزشون میفرمایند که دلیل بر این اشتراط واضحه. چرا؟ به خاطر این که اگر قرار باشد که بقاء موضوع در آن لاحق دانسته نشود، مستصحب ما که عارض بر این موضوعه، چون میدونید مستصحب از قبیل حکمه دیگه، خیلی موقع این عارض بر موضوعش هستش، از قبیل محموله، اینطوری بگیم، چون گاهی موقع خودش عرض شود به خدمت شما موضوع حکم است، اما باز او هم محمول است برای یک متعلق خاصی در خارج. مستصحب ما از قبیل چیست؟ از قبیل محمول است. محمول عارض بر موضوع هستش. خب اگه قرار باشه ما احراز نکنیم بقای موضوع رو در آن لاحق، اون وقت این محمول ما و این مستصحب ما میخواد در خارج چجوری به وجود بیاد؟ اگر شما بگید که این بلا معروض به وجود میاد، همجور رو هوا به وجود میاد، این که نمیشه، این با عرض بودنش سازگاری نداره. چون عرض چیست؟ توی منطق و فلسفه خوندید، در فلسفه در واقع العرض و ما اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوعه، در مقابل جوهر. جوهر چیست؟ ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه. عرض مثل رنگ، مثلا رنگ تو خارج رو هوا که نمیتونه باشه، باید روی یک موضوعی بنشینه، مثل شوری مثلا، باید روی یک ماده مزه ها عرضن، باید روی یک ماده بنشینه. نمیشه که این بدون یک معروضی در خارج. شوری محض ما نداریم، سفیدی و رنگ محض ما نداریم در خارج. در خارج عدد بدون معدود و عدد محض نداریم، از قبیل اعراضن. محمول بدون موضوع اما در خارج نداریم، باید در خارج یک موضوعی باشد و محرز باشد وجودش، تا اون وقت ما این محمول رو برش بار کنیم. اگر شما بگید در آن ثانی، در زمان لاحق، بقاء موضوع معلوم نیست و مشکوک هستش، خب این محمول میخواد رو چی بنشینه؟ اگر میگید بلا موضوع است، خب این محاله. اگر بگید روی یک موضوع جدیدی شبیه موضوع قبلی مینشینه، که خب این دیگه اون نیست، یه چیز جدیدی شد، این که استصحاب نیستش. حالت سابقه یعنی ثبوت این محمول برای موضوع در زمان سابق، اون مال اون موضوع خاص بوده. الان یه موضوع جدیدی است، مثل این که سابقا ما میدونیم این محمول عدالت روز سر زید بوده، الان هر شبت خدمت شما هم میدونیم زید مرده مثلا، یا شک داریم زنده است یا مرده، اما میدونیم این محمول عدالت رو سر یه شخص جدیدی به نام بکر الان وجود دارد. خب اینجا میشه گفت ما دارم استصحاب عدالت زید رو میکنیم برای بکر؟ این دیگه استصحاب اون متیقن سابق نیست، یه چیز جدیدیست. حالت سابقش هم مرحوم مصنف میفرماید نه تنها وجود نیست بلکه عدم است. الان نسبت به بکر قبل از این ما یقین به عدالتش نداشتیم، شک که در عدالتش داشتیم، قبلش هم میدونستیم یه زمانی به هر حال این عادل نبوده، بعدن اگر قرار باشه عادل شده باشه عادل شده. بنابراین وقتی میخوایم استصحاب بکنیم، نه تنها استصحاب وجود عدالت نمی کنیم، بلکه استصحاب عدم عدالت باید بکنیم. این حاصل استدلال مرحوم مصنف هست اینجا، که حالا ما از رو انشاءالله تطبیق میدیم. میفرمد ثم الدلیل على اعتبار هذا الشرط، دلیل بر اعتبار این شرط بقاء موضوع در حجیت استصحاب، در ببخشید جریان استصحاب، فی جریان الاستصحاب واضحون، این واضحه. چرا؟ لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا، به خاطر این که اگر دانسته نشود تحقق این موضوع در زمان لاحق، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به، پس وقتی ما اراده میکنیم ابقاء مستصحب رو که عارض بر این موضوع و متقوم به این موضوع هستش، چون این عرض است، عرض قوامش به موضوعشه و به معروضشه، و اما ان یبقا فی غیر محل، شما یا باید بگید این مستصحب ما
در غیر محل و در غیر موضوع و در غیر معروض این باقی مانده فهمد بفی غیر محل و موضوع و هو محال و اینکه محاله، چون این عرض ما ازا وجود فی الخارج وجود فی موضوعنه، نمیتونه لافی موضوع در خارج به وجود بیاد. و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع السابق، یا اینکه شما میگید نه این عرض ما، این مستصحب ما، اون موضوع قبلی رو ما خلاصه احراز نکنیم باقی باشه، اما این باقی میماند لافی موضوع هم نیست، در یک موضوع جدیدی غیر از موضوع سابق میخواد به وجود بیاد. یا اگه اینم باشه و من المعلوم ان هذا لیس ابقا لنفس ذلک العارض، این که ما بیایم بگیم که این عرض در موضوع جدید ثابت شده است، این عدالت برای بکر ثابت شده است، این که ابقاء همون عارضی که سابقا، همون عدالتی که سابقا برای زید عارض شده بود و ثابت شده بود که نیست، اونو که باقی نگذاشته بود تموم شده رفته، اینم یک امر جدیدی است. و انما هو حکم، بلکه این فقط چیز حکم به حدوث عارض مثل هی فی موضوع جدید، فقط حکم به حدوث یک عارضی مثل اون عارض سابق است، مثل اون مستصحبی است که سابقا برای موضوع سابق ثابت بوده در یک موضوع جدیدی. فیخرج عن الاستصحاب، بنابراین از استصحاب خارج میشه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه همون حکمی که همون عارضی که برای موضوع سابقا ثابت بود، همون رو الان هم بگو ثابته برای همون موضوع، نه اینکه برای یک موضوع دیگری. بل حدوثه للموضوع الجدید کان مسبوقا بالعدم، میگه نه تنها این استصحاب حالت سابقه متیقنه نیست، بلکه حدوث این عرض برای موضوع جدید، اگه بخوای حالت سابقه اینو نگاه بکنی، این مسبوقا بالعدم است، این سابقا ثابت نبوده، الان شک داریم برای بکر عدالت ثابت شده یا نشده. فهو المستصحب دون وجودهی، پس اونی که مستصحب است چی هستش؟ حدوث این عارض برای بله فهو المستصحب، هو برمیگرده به عدم ثبوت این عارض برای موضوع جدید، اون است که استصحاب میشه، حالت سابقه عدم ثبوت بوده، نه وجود اون مستصحب برای این موضوع جدید، نه خیر این استصحاب نمیشود. بعد میفرماید که و به عبارت اخرى بقاء المستصحب، به عبارت دیگر بقاء مستصحب لا فی موضوع محالون، عبارت رو برمیگردونه با یک بیان جای توضیح میده، ببینید این مستصحب ما اگه بخواد بدون موضوع باقی باشد، این که محاله، چون که عرض گفتیم. و کذا فی موضوع آخر، بخواد تو موضوع دیگر هم باقی باشد، اینم محاله. این باز یه بیان است متفاوت با قبلی. چرا محاله؟ دومی چرا محاله؟ یه دو جهت داره، اما لاستحالت انتقال العرض، یا به جهت این که انتقال عرض محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه وقتی میخواد عرض از یک موضوعی به موضوع دیگری منتقل بشود، یک لحظه این بین باید بدون موضوع باقی بمونه دیگه، باید از سر این کنده بشه، بعد رو سر اون سوار بشه. اون لحظه ای که از سر این کنده میشه و هنوز رو سر بعدی سوار نشده، رو سر موضوع بعدی عارض نشده و سوار نشده، اون لحظه میخواد بلا معروض و بلا موضوع باشد و این محال است. پس این شد، اما لاستحالت انتقال العرض و اما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، یا به این جهت است که میگیم محاله، چون لازم میاد آنن ما بعد از قبل از انتقال و بعد از اینکه جدا می شود از موضوع اول، این بلا موضوع باقی بماند. و یا به خاطر این است که بگیم اونی که سابقا متیقن بود وجود او فی الموضوع سابق، این بود که این عرض در موضوع سابق وجود داشت، این متیقن سابق ما بود. و الحکم به عدم ثبوتهی لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقن سابق، و حکم به این که این عرض، این مستصحب ما برای این موضوع جدید ثابت نیست، این نقض متیقن سابق ما نیست. این که ما بیایم بگیم بکر عادل نیست، استصحاب عدم عدالتش رو بکنیم، این که نقض یقین سابق ما به عدالت زید به حساب نمیاد. ما میدونیم این عدالت عارض شده است در سابق بر زید، الانم نسبت به عروض این عدالت برای موضوع جدیدی به نام بکر شک داریم، حالت سابقش هم که عدمه، یعنی عدم ثبوت عدالت برای بکر است. اگه ما اومدیم عدم ثبوت عدالت رو برای بکر استصحاب کردیم، این که نقض حالت سابقه متیقن ما یعنی یقین ما به ثبوت عدالت برای زید نیست. این که صاحب بگیم هر شبت خدمت شما بکر عادل نیست، این که نقض این گزاره نیست که سابقا زید عادل بوده و میخواییم بگیم هنوزم مثلا عادل هستش، این نقض او به حساب نمیاد. وقتی نیومد اخبار استصحاب که میگفتن لا تنقضل یقین به شک، اینجا رو نمیگن استصحاب جاری نمیشه، چون لا تنقضل یقین به شک میگفت اون شکی که نقض همون یقین سابق باشد. این شک جدید ما نقض همون یقین سابقمون چی؟ نیستش. و مما ذکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم به بقاء الموضوع، از اون چه که ما ذکر کردیم، ما چی گفتیم؟ ما در مقام استدلال بر اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب بیاناتی رو آوردیم، میگه از اون استدلالی که ما آوردیم دانسته میشود که اون چه معتبر است این است که ما علم بقای موضوع داشته باشیم. احتمال بقا کفایت نمیکنه، ما باید علم به بقای چی داشته باشیم؟ موضوع داشته باشیم. چرا؟ چون گفتیم به صرف احتمال بقا که مشکل ما حل نمیشه. اگه ما بگیم ما احتمالاً این عرض در زمان جدید یک موضوعی دارد، این که مشکل ما رو حل نمیکنه. عرض باید ما مطمئن باشیم موضوع داره، ولی عرض خدمت شما که احتمال بقای عرض هم نمیرود، وقتی شک دارید به درد نمیخوره. باید علم به بقای موضوع داشته باشید. ولا یکفی احتمال البقا، صرف احتمال بقاء موضوع به درد چی؟ نمیخوره. از لابد من العلم به کون الحکم به وجود المستصحب ابقاء والحکم به عدمه نقضا، چون ما برای اینکه بتونیم اخبار استصحاب رو جاری بدونیم چاره ای نداریم غیر از اینکه علم پیدا بکنیم به اینکه حکم به وجود مستصحب در آن لاحق ابقاء همون یقین سابق ما، یعنی یقین ما به وجود مستصحب در زمان سابق است. ول حکم به عدمه ای نقض، از اون ور حکم به عدم وجود مستصحب در زمان لاحق نقض اون یقین سابق ما به وجود مستصحب در زمان سابق بوده. ما اینو باید احراز کنیم، ما باید علم پیدا بکنیم به این که حکم به عدالت به ابقاء عدالت برای زید، این ارشد به وجود عدالت برای زید در زمان ثانی، این ابقاء همون حکم سابق ماست به وجود عدالت برای زید در زمان سابق. اگر ما بیاییم زیدش حکم کنیم، حکم کنیم به عدم عدالت برای زید در زمان ثانی، این نقض اون حکم سابق ماست که یقین داشتیم به چی؟ به ثبوت عدالت برای زید. اینو ما باید چکار کنیم؟ علم بهش پیدا بکنیم. اگر علم پیدا نکنیم، موضوع اخبار استصحاب یعنی عدم و نقض الیقین به شک محرز نمیشه. موضوع اگر واضح نشه طبیعتا اخبار هم جاری نخواهند شد. پس ما نیاز به علم داریم. اینجا مرحوم مصنف یک عرض شود به خدمت شما که مطلبی رو بیان میکنن که از کلام مرحوم صاحب فصول در فصول برمی، و اون مطلب چیه؟ اشکال بر همین فرمایشیست که الان کردن. الان چی گفتن؟ گفتن آقا ما باید حتما علم پیدا بکنیم به بقای موضوع. بقای موضوع، ملاک در بقای موضوع که شرط جریان استصحابه چیه؟ علم است. احتمال به درد نمیخوره. باید علم 100% به بقای موضوع داشته باشیم. این قلت میگه نه، کی گفته این حرفو؟ کی گفته حتما باید علم باشد؟ ملاک این است که ما از یه طریق احراز بکنیم. حالا اون طریق گاهی علمه، یقین داریم که اون موضوع سابق هنوز هم باقیه. گاهی هم نه، علم نیست، از طریق اصول عملیه مثل خود همین استصحاب. ما میتونیم همونجور که حکم استصحاب میکنیم خب موضوعش هم استصحاب بکنیم دیگه، چه اشکال داره؟ وقتی من شک دارم آیا زید هنوز باقی است که عادل باشد یا نباشد، خب استصحاب بقای زید میکنم، میگم قبلا که بوده زنده بوده، الان هم انشالله هنوز زنده است و چی هستش؟ باقی هستش. موضوع رو ما میتونیم با استصحاب مشکلش رو حل بکنیم. همین که یقین به عدم بقای موضوع نداشته باشیم، مطمئن نباشیم زید مرده، مشکل ما حله. شرط استصحاب که بقای موضوع باشه برای ما حاصل نیست، چون یا علم داریم به بقایش، یا اگر هم شک داریم به احتمال میدیم، خب با استصحاب بقای موضوع مشکل رو چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. این ضد فرمایش مرحوم مصنفه. مرحوم مصنف گفتن استدلالی که ما کردیم مفادش این بود باید حتما علم به بقای موضوع داشته باشید، احتمال بقای موضوع به درد نمیخوره. اما این انقلت میگه نه خیر، کی گفته؟ احتمال بقای موضوع هم به درد میخوره، چون بالاخره موجب میشه که موضوع استصحاب موضوع محقق شود که شک در بقای موضوع است و ما استصحاب موضوع میکنیم. استصحاب هم که اصل تعبدیه و عرشت به خدمت شما که حجته. فان قلت، حالا جوابش رو هم خواهیم گفت، جواب مفصلی داره، بخشی از جواب رو امروز میگیم، بخش دیگه اش انشاءالله باشه برای فردا. میفرماید فان قلت، اگر تو بگویی اذا کان الموضوع محتمل البقاء، اگر موضوع محتمل البقاء باشد، همین که احتمال بقای موضوع رو بدیم، فیجوز و احرازه فی الزمان اللاحق بالاستصحاب، ما میتونیم احراز کنیم بقای این موضوع رو در زمان لاحق به واسطه چی؟ استصحاب خود همین موضوع، به واسطه استصحاب خود همین موضوع. حالا میخواد مرحوم مصنف از این اشکال که از ظاهر کلمات مرحوم صاحب فصول برداشت میشده پاسخ بدهد. چی میفرماید؟ میفرماید قلتو لا مزایقت من جواز استصحابی فی بعض الصور. بیان ایشون اینه، میگه ببینید اشکال نداره، ما بحثی نداریم که میشود موضوع رو تو بعضی از صور استصحاب کرد، بعضی جاها استصحاب موضوع چی هستش؟ به درد میخوره، اما ربطی به استصحاب حکم و استصحاب محمول و استصحاب مستصحب ما نداره. بعضی صور چیه؟ ایشون میگه ببینید، گاهی است که شک شما در بقای مستصحب مسبب شک شما در بقای موضوع، شک سببی مسببیه و استصحاب سببی مسببیه، گاهی مسبب نیست. مثال بزنم، کجا مسببه؟ مثلا اگه من شک کردم آیا خوردن این لیوان آب، نوشیدن این لیوان آب حلالون هم حرام، جایز یا جایز نیست؟ چرا شک میکنم؟ چون شک دارم آیا این لیوان آب نجس شده، نه سابقا طاهر بوده اما الان شک کردم نجس شده یا نه، در نتیجه شک میکنم که آیا خوردنش حلال یا نه. الان که من میخوام استصحاب حلیت خوردن این ما رو بکنم، بگم سابقا حلال بوده هنوزم حلاله، نمیدونم موضوعش، یعنی موضوع حلیت سابقه چی بود؟ ماء طاهر بود، اون هنوزم باقیه یا باقی نیست؟ احتمال بقایش رو میدم، شاید نجس شده شاید هم نشده، هنوز ماء طاهره. استصحاب چی بکنم؟ استصحاب موضوعی بکنم. اینجا ایشون میگه در جایی که شک سببی و مسببی باشه مثل این مثال، استصحاب جاری میشود، استصحاب موضوعی، ولی ربطی به استصحاب مسببی شما و استصحاب حکمی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما در شک سببی و مسببی وقتی استصحاب رو در ناحیه شک سببی جاری میکنید، قبلا هم بارها گفتیم، دیگه شک مسببی شما از بین میرود، نه این که اون شک مسببی سر جاش هست، میخواید استصحاب مسببی بکنید، برای اجرای استصحاب مسببی نیاز به احراز بقای موضوعش دارید با اون استصحاب سببی، این نیست اساسا، دیگه اون استصحاب پاک میشه میره کنار. شما یه مثال بزن که استصحاب شما جاری باشد، از بین نره، استصحاب شما جاری باشد و بعد شما برای احراز موضوعش برید سراغ استصحاب موضوعی. در شک سببی و مسببی اگر استصحاب سببی رو جاری کنید که باید این کار رو انجام بدید، دیگه استصحاب مسببی باقی نیست و عرض شود خدمت شما موضوعش از بین میره، دیگه شکی در مسبب ندارید. شما اگر استصحاب کردید ماء طاهره، دیگه شکی در حلیت اکل ندارید که بخواید استصحاب جاری کنید، آب طاهر خب میشه خورد، دیگه اینجا نیازی به استصحاب مسببی چی نیست، بلکه اصلا جاری نمیشود، بلکه اساسا طبق اکثر مبانی میگن تو سببی و مسببی، اساسا وقتی سببی جاری میشود، مسببی حتی اگر نتیجهش موافق با سببی باشه، مثل همین مثال، جاری نمیشود. خب این حاصل فرمایش عرشاد به خدمت شما که مرحوم مصنف هستش در اینجا. این مال جایی که شک سببی مسببی باشه. اما اگر شک شما شک سببی و مسببی نبود، اگر سببی و مسببی نبود، یعنی چی؟ یعنی شک شما در حکم و محمول مسبب از شک شما در موضوع نیست. بله در موضوع هم شک دارید، احراز نکردید بقایش رو، احتمال بقایش رو میدید، اما نه اینه که چون اونجا شک دارید شک مسببی در حکم براتون حاصل شد. اینا با هم ربطی ندارن. مثال اگر من میدونم زید دیروز حی بوده و عادل هم و حی و عادل و مشتهد من حی و عادل بوده، الان شک میکنم که آیا عادل هست یا نه، خب عدالت او موضوعش چیست؟ مثلا بگیم موضوعش عرض خدمت شما که زید حی دیگه، این مشتهد حی سابقا یقین به عدالتش داشتیم، الان شکی در عدالت داریم، شکی در این که هنوزم زنده هست داریم، یعنی شکی در بقای موضوع هم چی داریم، اما شک ما در عدالت مسبب از هر شاید شک ما در حیات این مجتهد نیست، چون عدالت موضوعش زید حی نیست، بلکه موضوعش چیه؟ موضوعش زید است علا تقدیر الحیات. واضحه، چون اگر مرده باشه که شکی در عدالت وجود نداره. پس موضوع عدالت یک موضوع تقدیری و اگری است. ما وقتی میخوایم این عدالت رو در زمان لاحق ثابت کنیم، همین که زید علا تقدیر الحیات رو ما احراز کنیم بقایش رو کافیست. لازم نیستش که حیات زید رو بالفعل احراز کنیم بقایش رو. بنابراین ولو اینجا شما اصل سببی رو جاری بکنید، اصل رو در موضوع جاری بکنید، استصحاب حیات زید رو بکنید، این به درد اون اصل عرشبت خدمت شما استصحاب اجتهاد شما و استصحاب عدالت مجتهد شما نمیخوره، به درد اون نمیخوره، چون عدالت فرع بر حیات بالفعل نیست، فرع بر حیات تقدیری و حیات بالقوه است. یعنی ما میگیم اگر این شخص زنده باشد اون موقع بس شاید عادل است یا نه، اگه مرده باشه که بسی تو عدالتش نیست. خب واضحه که عدالت اونجا بار چی نمیشود. پس حرف ایشون چی شد؟ میگه آقا ببینید دو حالت خارج نیست، یا شک شما در حکم ناشی از شک در موضوع مسبب از اوست، و اگه شک مسببی استصحاب موضوع رو شما میگید ما جاری میکنیم، موضوع رو احراز میکنیم، دیگه اگه اون جاری بشه اصلا این حکم دیگه در شکی نیست که بخواد این موضوع قرار بگیره و شما به واسطه استصحاب موضوعش رو احراز کنید. شما استصحاب موضوعی رو جاری میکنید، استصحاب حکمی دیگه میپره، دیگه موضوع ندارد، دیگه شک در حکم معنا ندارد، از بین میره و رنگ میبازه. نه اینکه اون سر جای خودش هست، برای استصحاب حکمی که هنوزم میدونیم جاری میشه، ما برای احراز موضوعش بیاید دست به دامن استصحاب موضوعی بشیم، استصحاب موضوعی بیاد استصحاب حکمی میپره. شما باید یه مثالی بزنید استصحاب حکمی سر جاش باقی باشه، استصحاب موضوعی هم جاری بشه، اونم سر جاش باقی، موضوع اون از بین نره، اون موقع بگید با این استصحاب ما موضوع اون رو احراز کردیم، در حالی که اینطوری نیستش. اما اگر شک ما سببی و مسببی نباشد، یعنی هم در موضوع شک داریم بقایش، هم در خود حکم، اما شک ما در حکم ناشی از شک در موضوع نیست، در نتیجه هر کسی استصحاب موضوع رو بکنه این حکم موضوعش از بین نمیره، شک ما در حکم سر جای خودش باقی مونه و هنوزم استصحاب چیه به خلاف اون صورت قبلی باقیه. در اینجا درسته با استصحاب جریان استصحاب موضوعی با اجرای استصحاب موضوعی استصحاب حکمی از بین نمیره، اما این موضوع اساسا موضوع برای اون حکم نیست. چرا؟ وقتی ما شک داریم میدونیم سابقا مجتهد ما که حی هم بوده عادل بوده، الان شک کردیم این مجتهد ما عادل هست یا نه، میگیم خب موضوعش مجتهد حی بالفعل نیست که شما بگید ما با استصحاب حیات این مجتهد موضوع رو ثابت میکنیم و بقای موضوع رو با استصحاب احراز میکنیم، های صاحب فصول، نه این نیست. موضوعش چیه؟ مجتهد است علی تقدیر الحیات، و این مجتهد علی تقدیر الحیات چه حیات بالفعل ثابت بشود چه نشود، این اگرش که ثابته، این اگر چون فرض ذهنیه، فرض ذهنی که نیاز به اثبات نداره، که فرض ذهنی ممکنه و معقوله و این هنوزم ثابت، یک مفهوم ذهنی است، مفهوم ذهنی هنوزم موجوده، یقین به بقایش داریم، نه شک داشته باشیم بخوایم استصحابش رو انجام بدهیم. میفرماید قلت لا مزایقت من جواز استصحابی فی وضع صور، من در پاسخ این اشکال میگم هیچ مشکلی در جواز استصحاب موضوع بقای موضوع در بعضی از صور، یعنی اون جایی که شک ما در موضوع سبب است برای شک در حکم، شک ما در حکم مسبب است از شک ما در موضوع، در اینجا بحثی نیست که ما میتونیم استصحاب بقای موضوع بکنیم، الا انه لا ينفع فی استصحاب الحکم المحمول علی، مگر اینکه فقط مسئله این استش که این استصحاب بقای موضوع هیچ نفعی به حال استصحاب حکمی که میخواد حمله بر این موضوع بشود ندارد. چرا ندارد؟ وقتشون توضیح میدهد، میگوید بیان و ذالک، بیان این هر شبت خدمت شما ادعا و پاسخی که من کردم این استش که ان شک فی بقای الحکم الذی یراد و استصحابه، شک در بقای حکم که ما اراده کردیم استصحابش را، اما ان یکون مسببا من سبب غیر شک فی بقاء ذلک الموضوع، یا مسبب از سببی است غیر از شک در بقاء اون موضوع، المشکوک البقاء که موضوعی که مشکوک البقاء هست، یعنی این مسبب از شک در موضوع نیست، سبب شک ما در حکم غیر از شک در موضوع است، چیز دیگری است. مثل چی؟ مثل ان یشک فی عدالت مجتهدهی، مثل اینکه شک کند در عدالت، یا شک شود ببخشید، یشک شک بکند در عدالت مجتهدش، مع شک فی حیات با اینکه موضوع این عدالت مشترک یعنی حی بودن مشترک هم براش مشکوکه، اما این مسبب از او نیست. یعنی علت شک ما در عدالت زید نه این است که چون شک داریم زنده است یا مرده، نه، به خاطر اینکه شک داریم آیا یک عامل دیگری از عوامل فسق بر این عارض شده، دروغ گفته، خدای نکرده زنا کرده، خدای نکرده نگاه به نامحرم کرده، اصرار بر صغیره کرده، کبیره ازش، از این جهت است که ما شک در عدالت داریم، نه چون شک داریم زنده است یا مرده. میدونیم هیچ کدوم اینا سر نزده، نه، اگه بدونیم سر نزده عدالت رو یقین داریم به بقایش، یقین داریم، چون عدالت موضوع چیز مجتهد است علی تقدیر الحیات. این مجتهد اگر زنده باشد، اگه ما یقین داریم عادله، که دیگه اینجا شکی نداریم استصحاب کنیم. شک ما در بقای عدالت به جهت شک ما در بقای خود زید حی نیست، بلکه به خاطر شک دن است که این زید که حی است و میدونیم هم حیه، آیا این یک عواملی از عوامل فسق از او صادر شده است یا صادر چی؟ نشده است. اینه جهتش، اینه. و اما یکون مسبب است، گاهی هم است که نه، شک ما در حکم مسبب است از شک ما در موضوع. مثل اون مثالی که شک در حلیت شرب این ما به جهت شک در بقای طهارتش، که اونجا شرب، حلیت شرب موضوعش چیه؟ حلیت شرب ماء طاهر، موضوعش ماء طاهره. شک ما در همین موضوع هم هست، و اون شک که در حلیت شرب به خاطر شک در بقای مشک داریم، آیا اون ماء طاهر هنوز هم هست یا نه دیگه ما تبدیل به ماء نجس شده و دیگه این حکم موضوع چی؟ نداره. فان کان الاول، اگر شک ما سببی و مسببی باشد، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک، در این جهت هیچ اشکالی نیست که ما وقتی شک کردیم میتونیم موضوع رو استصحاب کنیم، استصحاب بقای حیات زید بکنیم، حیات مشتهد بکنیم. لکن استصحاب الحکم کل عدالت مثلا لا یحتاج الی ابقاء حیات زید، ولیکن اینجا همطور که گفتیم استصحاب حکم احتیاجی به ابقاء حیات زید ندارد، چون موضوع حکم زید حی نیست. لأن موضوع العدالت، چون موضوع عدالت زید حی نیست، بلکه چیز زیدون علی تقدیر الحیات است. زیدی که بالفعل حی باشد نیست که ما نیاز به احراز حیاتش داشته باشیم، بلکه زیدی است که فرض کنیم زنده است، زید بر فرض حیات است. از لا شک فیها، چون شکی نیست در عدالت الا علی فرض الحیات، مگر بر فرضی که زنده باشد. خب اگر این مرده باشه که دیگه شکی در عدالت نمی کنیم، سالبه به انتفاع موضوع میشه. فالذی یراد استصحابه، پس اونی که اراده شده استصحابش، عدالت این زید است بر فرض این که زنده باشد، و این موضوعش محرز الان، این نیازی به استصحاب نداره. فرض زنده بودن زید الان هم قابل فرضه و هیچ نیازی به استصحاب نداره. فرض رو که شما نمیخواد استصحاب کنید، حیات بالفعل رو بعد استصحاب کنید، که اون موضوع این حکم نیست. و بالجمله فهنا مستصحبان، به صورت کلی اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ما در اینجا دو تا مستصحب داریم. لکل منهما موضوع آن علاهده، هر کدوم موضوع جداگونه ای دارد. یکی حیات و زیدن، ما اینو میخوایم استصحاب کنیم، زید حی است. و یکی و عدالت و علا تقدیر الحیات، یکی هم عدالت زید بر فرض حیات. ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات، در دومی استصحاب عدالت زید علا تقدیر الحیات، اثبات حیات زید یعنی استصحاب اول لازم نیست و معتبر نیست. چرا؟ چون اون موضوعش نیست. حیات زید موضوع عدالت زید علی تقدیر الحیات نیست، بلکه موضوعش چیه؟ فرض حیات زید است. و فرض حیات زید بل وجدان و بل علم، همونطور که ما گفتیم باید حتما علم به بقای موضوع داشته باشیم، علم به بقای این موضوع داریم و می‌دونیم هنوزم این تقدیر حیات و فرض حیات برای زید محقق است در ذهن و مشکلی ندارد. والحمدلله رب العالمين.